بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا متوجه بشند که ما کجا هستیم. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه که آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر؟ این سوال. عرض کردیم برای استنباط حکم آب کر که طاهر و مطهره یا طاهر و مطهر نیست، باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب کر به دست میاد که حکمش طاهر بودن و مطهر بودن هست یا طاهر نبودن و مطهر نبودن. 6 مرحله. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات بود که تمام شد. مرحله چهارم رجوع به اجماع بود که تمام شد. مرحله پنجم رجوع به عقله. باید مراجعه بکنیم به عقل، ببینیم عقل چی میگه درباره آب کر. دقت کنید. عرض کردیم که نظریه اکثریت علمای شیعه اینه که عقل از ادله احکامه، همونطوری که کتاب و سنت و اجماع از ادله احکامه. خب، ولی این عقلی که از ادله احکامه، این عقل بر دو نوعه، نوع اول نوع دوم. بریم سراغ نوع اول. نوع اول، در درس دیروز این نوع اولو در ضمن 5 قدم برای رفقا توضیح دادم. دیگه اون 5 قدم رو امروز تکرار نمی کنم، ولی این نوع اول را با یک بیان دیگه توضیح میدم. خب، حالا نوع اول چیه؟ نوع اول اینه، حفظ بشید، حکم عقل نظری به ملازمه بین درک عقل عملی و حکم شرع. نوع اول اینه، حفظ بشید این یک خطرا، حکم عقل نظری، یعنی عقل نظری حکم میکنه، حکم عقل نظری به ملازمه. ملازمه بین چی و چی؟ به ملازمه بین درک عقل عملی و حکم شرع. ترجمهش اینه، یعنی عقل عملی حسن یا کبر را درک کرده، و وقت عقل نظری میگه بین این درک عقل عملی و حکم شرع ملازمه هست. اگر از رفقا پرسیدند که بابا یکی از ادله اربعه عقله، عقل رو برای ما توضیح بدید. اگر از رفقا این سوال پرسیدن، باید بفرمایید عقلی که جزء ادله اربعه هست بر دو نوعه. نوع اولش اینه، عقلی که جزء ادله اربعه هست، یعنی این، البته نوع اولش اینه، عقل یعنی این، حکم عقل نظری به ملازمه بین درک عقل عملی و حکم شرع. خب یه مثال عرض کنم برای نوع اول. ببینید ظلم، ظلم کردن در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع، یعنی شارع رو بذارید کنار و گفتن شارع رو بذارید کنار، ظلم کردن در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع قبیحه، ای یک. دو، عقل قبیح بودن ظلم را درک میکنه، یعنی میفهمه. به این عقل میگن عقل عملی. دیروز سوسی داد. سه، بین قبح عقلی ظلم و قبح شرعی ظلم ملازمه هست. ملازمه هست یعنی چی؟ یعنی لازمه قبح عقلی ظلم قبح شرعی ظلمه. تو پرانتز، منظور از قبح شرعی در خصوص این مثال یعنی حرمت شرعی. پرانتز رو ببندید. پس تکرار میکنم، سه، بین قبح عقلی ظلم و قبح شرعی ظلم ملازمه است، یعنی لازمه قبح عقلی ظلم قبح شرعی ظلمه. حاکم به این ملازمه کیه؟ عقل نظری. اینم شد سه. چهار، عقل میگه ظلم کردن نزد شارع قبیح و حرامه، و وقت این حرف عقل حجته. حالا به این حکم عقل نظری به ملازمه میگن نوع اول، انشالله حفظ شدید. به این حکم عقل نظری به ملازمه میگن نوع اول، چون عقل نظری میگه ملازمه است بین قبح عقلی ظلم و قبح شرعی ظلم. به این حکم کردن عقل نظری به ملازمه میگن نوع اول از عقل. این نوع اول. نوع دوم اول درس امروز. نوع اول گفتیم تمام شد، حالا بعدا نتیجه میگیریم. نوع اول گفتیم تمام شد، نوع دوم اول درس امروز. خب من این نوع دوم را در ضمن چهار قدم توضیح میدم تا نکته ای از قلم نیفته. لطفا دقت کنید. قدم اول اینه، افعال و کارها با قطع نظر از بیان شارع و با قطع نظر از گفتن شارع سه صورت دارند. افعال سه صورت دارند، با قطع نظر از گفتن شارع، یعنی شارع رو بذارید کنار، حرف شارع رو بذارید کنار، که ان شارع حرفی نزده، شارع و حرفش رو بذارید کنار. افعال سه صورت دارن. یک، بعضی از افعال در واقع مصلحت دارند. دو، بعضی از افعال در واقع مفسده دارند. سه، بعضی از افعال نه مصلحت دارند و نه مفسده. همه اینها تذکر میدم، همه اینها با قطع نظر از گفتن شارع است. خب ولی اشاعره میگن افعال با قطع نظر از گفتن شارع نه مصلحت دارن نه مفسده، بلکه شارع بعد از اینکه امر کرد به یک عملی، بعد از امر شارع به عمل، در عمل مصلحت پیدا میشه، و بعد از نهی کردن شارع از یک عملی، در عمل مفسده پیدا میشه، و بعد از این که شارع گفت این عمل مباحه، عمل میشه فاقد مصلحت و مفسده. این حرف اشاعره هست. عرضم میرسید؟ اشاعره میگن اول امر شارع، سپس پیدایش مصلحت. اول نهی شارع، سپس پیدایش مفسده. اول حکم شارع به اباحه عمل، سپس فقدان مصلحت و مفسده. این حرف اشاعره است. ولی عدلیه یعنی امامیه و معتزله میگن عمل با قطع نظر از امر و نهی شارع و با قطع نظر از حکم شارع به اباحه سه صورت داره. عرضم میرسید؟ بله، عدلیه میگن شارع امر میکنه به عمل ذو مصلحت. یعنی چی؟ شارع امر میکنه به عمل ذو مصلحت، یعنی قبل از امر کردن شارع عمل مصلحت داشته، شارع امر میکنه به عملی که مصلحت داشته، نه اینکه امر سبب پیدایش مصلحت بشه. و هاکذا شارع نهی میکنه از عمل ذو مفسده. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شارع نهی بکنه عمل مفسده داشته، او وقت شارع نهی میکنه از این عملی که مفسده داشته، نه اینکه نهی سبب پیدایش مفسده بشه. و شارع حکم میکنه به اباحه عملی که فاقد مصلحت و مفسده هست. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شارع حکم به اباحه بکنه این عمل فاقد مصلحت و مفسده بوده، حالا شارع حکم میکنه به اباحه این عملی که فاقد مصلحت و مفسده بوده، نه اینکه این حکم شارع به اباحه سبب فقدان مصلحت و مفسده میشه. این حرف اشاعره، این حرف اشاعره و امامیه، هر دو حرف رو براتون گفتم، حرف اشاعره رو گفتم، حرف امامیه هم گفتم. رفقا بین حرف اشاعره و امامیه خیلی فرقه ها. طبق نظر اشاعره اگر امر و نهی نباشه مصلحت و مفسده در کار نیست، ولی طبق نظر امامیه و معتزله قبل از امر و نهی مصلحت و مفسده هست، ولی اگر شارع امر کرد به یک عملی این امر کاشف از وجود مصلحت هست، نه اینکه به وجود آورنده مصلحت. و اگر شارع طبق نظر امامیه و معتزله اگر شارع نهی کرد از یک عملی، این نهی کاشف از اینه که این عمل مفسده دارد، نه اینکه این نهی به وجود آورنده مفسده هست. این قدم اول. اگر بخوام در عرض یک کلمه فرق بین حرف اشاعره و امامیه براتون بگم، این میشه. اشاعره میگن اول امر و نهی و حکم اباحه، حکم به اباحه، سپس مصلحت و مفسده و فقدان این دو. ولی امامیه میگن اول مصلحت و یا مفسده و یا فقدان این دو، سپس امر و نهی و حکم به اباحه. این قدم اول. خلاصه قدم اول چی شد؟ خلاصه قدم اول اینه: افعال و کارها با قطع نظر از بیان و خطاب و حکم و گفتن شارع مصلحت و مفسده دارند. این قدم اول. قدم دوم، دقت کنید، قدم دوم اینه که عقل میتونه مصلحت یا مفسده عمل را درک کنه، یعنی بفهمه. عقل میتونه بفهمه که فلان عمل و فلان کار مصلحت داره و فلان عمل و فلان کار مفسده داره و فلان عمل و فلان کار نه مصلحت داره و نه مفسده. این هم قدم دوم. عرضم رسیدید؟ عقل میتونه بفهمه که این عمل مصلحت داره، اون عمل مفسده داره، اون عمل نه مصلحت داره نه مفسده. همینجا اگر من از رفقا سوال کنم که چه عقلی این مصلحت و مفسده را درک میکنه و میفهمه، آیا عقل عملی یا عقل نظری؟ سوال اینه. آیا عقل عملی میتونه بفهمه که این عمل مصلحت داره، اون عمل مفسده داره، این عمل نه مصلحت داره نه مفسده؟ عقل عملی یا عقل نظری؟ باید بفرمایید عقل نظری. در درس دیروز توضیح دادم مفصل عقل نظری را. اینم قدم دوم، حفظ شدید. تو قدم اول چی گفتیم؟ گفتیم افعال با قطع نظر از گفتن شارع مصلحت و مفسده داره. تو قدم دوم چی گفتیم؟ گفتیم عقل میتونه مصلحت و مفسده عمل رو بفهمه، مصلحت و مفسده عمل رو بفهمه. اینم قدم دوم. قدم سوم اینه که بین مصلحت یا مفسده ای که عقل نظری فهمیده و بین حکم شرع ملازمه است. اینم شد قدم سوم. تکرار میکنم، قدم سوم اینه که بین مصلحت یا مفسده ای که عقل فهمیده، بین مصلحت یا مفسده و بین حکم شرع ملازمه است. بیشتر توضیح بدم. عقل نظری فهمید که این عمل مصلحت داره، خب حالا بین مصلحت داشتن این عمل و بین حکم شرع ملازمه است، یعنی لازمه مصلحتی که عقل فهمیده حکم شرع به وجوب یا استحبابه، چون وجوب مصلحت داره، استحباب هم مصلحت داره. هاکزا در ناحیه مفسده، یعنی لازمه مفسده ای که عقل فهمیده، چون عقل فهمیده که این عمل مفسده داره، لازمه مفسده ای که عقل فهمیده حکم شارع و حکم شرع به حرمت یا کراهته، چون حرمت و کراهت مفسده داره. هاکزا در ناحیه فقدان مصلحت و مفسده، یعنی چی؟ یعنی لازمه اون عدم مصلحت و عدم مفسده عمل که عقل فهمیده، لازمه این عدم مصلحت و مفسده حکم شرع به اباحه هست. عرضم رسید. همینجا یه سوال از رفقا بکنم. رفقای من، کدوم عقل میگه بین مصلحت و مفسده و بین حکم شارع ملازمه است؟ آیا عقل عملی حکم به ملازمه میکنه یا عقل نظری؟ کدام عقل؟ باید بفرمایید عقل نظری. دیروز عقل نظری رو مفصل توضیح دادم. خب اینم شد قدم سوم. همینجا یک نکته تذکر بدم، خیلی مهمه. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که نوع دوم از عقل همینه. نوع دوم عقل اینه. عقل نظری میگه بین مصلحت و مفسده ای که فهمیده شده و بین حکم شرع ملازمه است. پس اگه گفتن نوع دوم عقل چیه، میگه نوع دوم عقل اینه، یعنی عقل نظری میگه بین مصلحت یا مفسده عمل که فهمیده شده و بین حکم شارع ملازم است، یعنی لازمه اون مصلحت و مفسده حکم شارع. دقت کنید. پس اگر از شما پرسیدند که آقا عقل یکی از ادله اربعه است، این عقلی که جزء ادله اربعه است یعنی چی؟ شما باید در جواب بفرمایید که بابا این عقلی که جزء ادله اربعه است بر دو نوعه. نوع اول دیروز گفتیم، نوع اولم اینه. عقل که جزء ادله اربعه است یعنی این، یعنی عقل نظری حکم میکنه به ملازمه بین مصلحت و مفسده و حکم شرع. کدوم مصلحت و مفسده؟ مصلحت و مفسده عمل که فهمیده شده. حالا نوع، تکرار میکنم، اگر از رفقا پرسیدن که عقل جزء یکی از ادله اربعه است، لطفاً عقل رو برای ما توضیح بدید. اینا خیلی مهمه ها، اینا به سختی به دست آمده، قدرش بدانید. رفقای من، اگر از رفقا پرسیدن که یکی از ادله اربعه عقل، عقل یعنی چی؟ شما در جواب میگید آقا عقل دو نوعه، نوع اول نوع دوم. نوع اول دیروز گفتیم، نوع دومم اینه. نوع اول دیروز گفتیم، نوع دومم اینه. عقل یعنی حکم کردن عقل نظری به ملازمه بین مصلحت و مفسده و بین حکم شرع. اینم قدم سوم. قدم چهارم، دقت کنید، با سه قدم اول به اینجا رسیدیم که عقل میگه حکم شرع درباره این عمل اینه. به اینجا رسیدیم، یعنی شما سه قدم اول رو که قبول کردید به اینجا میرسید. عقل میگه حکم دین درباره این عمل اینه. خب حالا قدم چهارم اینه. قدم چهارم اینه که این حکم عقل، کدوم حکم عقل؟ این حکم عقل که میگه حکم دین درباره این عمل اینه، این حکم عقل حجت و دلیله. اینم شد قدم چهارم. و حکم شر ثابت میشه، حکم دین درباره عمل ثابت میشه. خب بخوام یه مثالی براتون عرض بکنم، مثلا ظلم با قطع نظر از گفتن شارع مفسده داره، عقل مفسده ظلم را درک میکنه، عقل میگه بین این مفسدهی که درک شده و بین حکم شارع به حرمت ملازمه است. در خصوص ظلم پای حرمت دیگه، پای کراهت نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ خب بعدش عقل میگه تو قدم چهارم، بذارید من از دوباره تکرار کنم، ظلم با قطع نظر از گفتن شارع مفسده داره. دو، عقل مفسده ظلم را درک میکنه. سه، عقل میگه بین مفسده ظلم و حکم شر که حرمت ملازمه است. چهار، عقل میگه که شارع ظلم را حرام کرده است. خب اینم شد چهار قدم. خب تا اینجا چه کار کردیم؟ تا اینجا عقل که یکی از ادله اربعه هست کاملا برای رفقا توضیح دادیم، کاملا برای رفقا روشن شد. یکی میگن عقل یکی از ادله اربعه است، عقل یعنی چی؟ تا اینجا کاملا روشن شد. رفقا اگر در درس خارج فقه این مطالب گفته نشه کاملا درس ناقصه، کاملا ناقصه. خب حالا غرض ما از این مطالبی که درباره عقل گفتیم چیه؟ غرض چیه؟ غرض ما اینه که درباره آب کر که آیا طاهر و مطهر هست یا خیر باید رجوع کنیم به عقل که یکی از ادله اربعه است. بعد از اینکه رجوع به آیات و روایات و اجماع کردیم باید رجوع به عقلم بکنیم، ببینیم عقل چی میگه. آیا عقل میگه آب کر طاهر و مطهره یا عقل میگه آب کر طاهر و مطهر نیست؟ خواهش میکنم دقت بکنید، عرض میکنم عقل نه نوع اولش که میدونه یعنی چی و نه نوع دومش که میدونه یعنی چی، عقل نه نوع اولش و نه نوع دومش درباره طاهر بودن و طاهر نبودن، مطهر بودن و مطهر نبودن آب کر حکمی نداره. چرا نوع اول حکم نداره؟ چرا؟ علتش اینه، چون طاهر بودن و نبودن آب کر، مطهر بودن و مطهر نبودن آب کر، این طاهر بودن و نبودن، مطهر بودن و نبودن عمل و فعل نیست. تا حسن و قب داشته باشه و مراحل نوع اول عقل روش پیاده بشه، طاهر بودن که عمل نیست که، طاهر نبودن که عمل نیست که، مطهر بودن و نبودن که عمل نیست که، که مثل عدالت بگیم در واقع حسنه، عقل حسنش رو درک میکنه، لازمه ی حسنش حکم شاره و هاکذا. پس نوع اول حکمی نداره. چرا نوع دوم حکم نداره؟ چرا؟ علتش اینه، این طاهریت و عدم طاهریت، مطهریت و عدم مطهریت ممکنه در واقع مصلحت داشته باشه. بله، طاهر بودن آب کور در واقع مصلحت داره، ممکنه، ولی عقل ما نمیتونه مصلحت را درک بکنه، چون عقل باید به طور قطع و یقین مصلحت یا مفسده عمل را درک بکنه. خب ما نمیتونیم درک بکنیم که آقا طاهر بودن آب کور قطعا مصلحت داره. از کجا قطع داری؟ یا مطهر بودن آب کور قطعا مصلحت داره، یا طاهر نبودن آب کور قطعا مصلحت داره، یا عدم مطهریت آب کور قطعا مصلحت داره. عقل ما نمیتونه مصلحت را درک بکنه تا بقیه مراحل نوع دوم پیاده بشه. نوع دوم مراحلی داشت دیگه، اون چهار قدمی که عرض کردیم. لذا ما مواجه شدیم با یک سوال، آیا آب کور طاهر و مطهر هست یا خیر؟ موضوع شناسی بدوی شد، رجوع به آیات شد، رجوع به روایات شد، رجوع به اجماع شد، رجوع به عقل شد، ولی از رجوع به عقل به نتیجه نمی رسیم. یعنی اینجا خلاصه عرض بکنم، سرتونو به درد نیارم، اینجا عقل نه نوع اولش نه نوع دومش درباره طاهر بودن و طاهر نبودن، مطهر بودن و مطهر نبودن آب کور حکمی نداره. خب کم درس گفتیم، ان شاء الله جبران میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.